بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تتمه بحثی که در بحث روایی مونده بود دستبندی بود که ایشون نسبت به این بحث داشتن. ایشون فرمودن روایاتی که ما در این باب مطرح کردیم رو میتونیم در حقیقت به 4 دسته تقسیم کنیم. ایشالله حواسا امروز اگر جمع باشه یه خورده حالا که بحث راحت تر شده ایشالله جلوتر بریم. ایشون فرمودن که این روایات رو میتونیم به 4 دسته تقسیم بکنیم. دسته اول از اونها استدلال میکردند به نفس امر و نهی و عقاب و ثواب بر تحقق اختیار، که همون روایت اول به خصوص بر این مسئله شاهد بود که اون روایتی که اون شیخ بعد از جنگ صفین از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرده بود که آیا به قضاء من الله و قدر بود حرکت ما یا نه، که اونجا حضرت استدلال کردند به امر و نهی و عقاب و ثواب برای اینکه خدای تعالی که امر و نهی کرده و عقاب و ثواب مترتب کرده پس اختیار هست. اون یه بحثی بود، یه دسته از روایاتن که ایشون می‌فرماید اگر کسی این 4 دسته روایاتی که ما در اینجا انتخاب کردیم و آوردیم خوب اینها رو اون حد وسط استدلال رو و اون نحوه استدلال رو خوب یافته باشه، تمام روایات باب رو دیگه میتونه به راحتی چیکار بکنه؟ به راحتی توی یکی از این دسته ها بگنجونه و براش حل باشه و مشکل دیگری نداشته باشه تو مسئله جبر و اختیار و روایاتش. دسته ای اینگونه استدلال کردن بر از روایات. دسته دیگری استدلال کردن به وقوع امور فی القرآن، که آیاتی در قرآن آمده که اگر بخواد جبر باشد یا تفویض باشد این آیات معنا پیدا نمی کنه. این آیات نمیتونه به ظاهر اولیش باقی بمونه، باید حتما دست از ظاهرش برداریم. مثل چی؟ مثل لله ملک السماوات والارض. اگر بخوایم بگیم تفویض لله ملک السماوات والارض صادق نیست، چون معلوم میشه که بعضی از جاها هستش که مالکیت حق اونجا سرایت ندارد. یا مثل آیه‌ای و ما ربک بظلام للعبید، که اگر بخوایم بگیم جبر، این در حقیقت ظلم خدای تعالی به عبید، این منافاتی نباید داشته باشه با شأن خدا. خدای تعالی عبدی رو مجبور بکنه به معصیت و بعد هم او رو ببره در حقیقت تو آتش، نباید اشکال داشته باشه به نظر جبریون. در حالی که و ما ربک بظلام للعبید، خدای تعالی ظلم به بندگان نمی کنه. همچنین ان الله لا یأمر بالفحشاء، و در حقیقت اون آیه که مفصله که ایشون دو دنبالش هم باز در حقیقت صدر آیه را میاره که و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آبانا والله امرنا بهذا قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. پس اگر بخوایم تفویض یا جبر رو قبول کنیم بعضی از آیات قرآن رو باید از ظهور اولیش دست برداریم و صادق نباشه، پس نمیتونیم جبر. پس دسته ای از استدلال های روایی هم بر این اساس منعقد بود. دسته سوم از استدلال‌های روایی بر این بودش که خدای تعالی اسما و صفاتی دارد که اون اسما و صفات که اسما و صفات حسنا هستند نقص رو از خدا دور میکنه و کمال رو به خدا نسبت میده. اگر بخوایم ما فعل بندگان رو همین گونه که هست به خدا نسبت بدیم این نقص رو هم به ساحت الهی وارد کردیم، یا باید فعل و استناد ندیم، یا اگر فعل و استناد میدیم باید نقص رو سرایت داده باشیم به نگاه جبر و تفویضی. در حالی که اسماء حسنا الهی فقط کمالات رو در حقیقت، مثل همون روایاتی که میفرمود الله اقهر، الله اقدر، الله اکرم، که اون دست صفات اون صفت رو به خدا نسبت میده به نحو تامش و کمالش و بدون هیچ گونه نقصی. اما اگر خدا رو قاهر گرفتیم به معنای این که مجبور میکنه، خب این از رو عجزه. کسی کسی رو مجبور میکنه که اختیار داشته باشه، مقابله با او کرده باشه. اما اگر اختیارش رو به کار گرفت، ساختار وجودش این اقهر است، همون جوری که بیان شد، یا اکرم است یا اعدل است، همون جوری که در اون روایات تبیین شد. اینم دسته سوم از روایات که بیانشون اینجوری بود. در دسته چهارم این است که استدلال کرده بودن به مثل استغفار و لوم و اینکه در حقیقت کسی لوم برش عارض می شود بعد از اینکه فعلی رو انجام میده پشیمون میشه، یا اینکه استغفار میکنه، استدلال کرده بود در روایت اینکه استغفار میکند یا پشیمان میشود دلیل بر این است که چی هستش؟ اینها فعل این بنده است و الا بنده ای که فعلی رو انجام بده به جبر الهی استغفار از او چه معنا دارد؟ لوم بر او چه معنا پیدا میکند؟ روایات استدلال کرده بودند به این در حقیقت نحوه که در روایات ما هم در آیات ما هم پسندیده شده است، وارد شده است، گفتن استغفار بکنید، بنده هم گفته استغفار میکنیم، گفته پشیمان بشوید، اینم میگه پشیمان میشویم. از اون طرف در آیات روایات وارد شده، خیال بنده فقط نیست بلکه در آیات روایات هم تایید شده، وارد شده، این هم در وجودش در حقیقت استغفار و لوم هست. اینم دلیل است بر این که پس چرا نسبت به فعلی لوم حاصل میشه، نسبت به فعل دیگری لوم حاصل نمیشه، نسبت به عملی استغفار ملحق میشه و نسبت به عمل دیگری استغفار ملحق نمیشه. سلام علیکم ورحمت الله. پس معلوم میشه که این عمل با اون عمل متفاوته، اون عمل مستحق مدح، این عمل مستحق ذم است. پس معلوم میشه که اختیار این در کار است که استحقاق ذم و استغفار و عروض لوم معنا میده. اینم این که در حقیقت ما دیگران رو تخطئه میکنیم که فلان کار رو انجام دادن و خودش هم میپذیرد که این کار غلط بوده، پشیمان میشود برای اینکه این کار کرده، این رو اگه بخوایم بگیم جبره، این نگاه جبری، این دیگه در حقیقت سیره عمومی مردم رو که دو راه میبینن پشیمانی بر اون است دیگه تخطئه میکنه. یعنی پشیمانی همیشه بر چی هستش؟ پشیمانی بر اینکه دو راه بوده غلط رو انتخاب کرده. این که پشیمان شده این دیگه در حقیقت وجدانیه، یعنی دلیل وجدانیست. داره میگه روایات بر این استدلال کردن و تخطئه کردن نگاه کسانی رو که جبر میدونن. این چهار طریق رو ایشون اینجا خلاصه کرد، تمام روایات رو، و این چهار طریق گذشت. خب الحمدلله اینجوری ببینید یک صفحه رو طی صفحه کردیم، اون هم خلاصه این چندین صفحه‌ای که این چند روز طول کشیده بود. بعد در انتها ایشون میفرماید البته غیر از این روایات چهار دسته ای که خدمت شما عرض شد، بعضی از روایات هست خارج از این دسته هاست، از این چهار تا، از این چهار دسته است. اونها رو هم میتونیم تحت یک عنوان کلی بگنجونیم که اون عنوان کلی چی هستش؟ اون عنوان کلی این است که خدای تبارک و تعالی اذلال و تبع و اقوا به خدا نسبت پیدا میکند، اما اذلال و تبع، این تبع الله علی قلوبهم که تبع یعنی مهر خوردن مثل ختمه، این اذلال و تبع و حتی نسبت مرض که فزادهم الله مرضا، خدا مرض اونها رو زیاد میکند، یا مکر یا استحیا، خدا در حقیقت استحیا، همه این نسبت هایی که در حقیقت در قرآن کریم یا روایت وارد شده است، همین ها به خدا منسوب است، اما نسبتش با خدا با نسبتی که ما در حقیقت تو نگاه اولی پیدا میکنیم متفاوته. همه اینها جزایی است، همه اینها چی هستش؟ جزایی است و ابتدایی نیست. تمام این دسته روایاتی که از این سنخ وارد شده هیچ کدامشون ناظر به ابتدایی نیست. اگر ابتدایی بود با جب سازگار بود، خدای تعالی اذلال میکند درست ابتداءن، خب این سازگار بود چون این عملی نکرده بود، ولیکن خدای تعالی او را گمراه کرد. هدایت چون هدایت ابتدایی داریم از خدای تعالی، چون تو راستای همون ما اصحاب کم من حسنت فمن الله، اما با اختیارم سازگار فطرت اولیه انسان، ساختار وجود، سبقت رحمت بر غضب، تمام حالا اون بحثایی که اونجا مطرحه. اما اذلال، خدعه، مرض، تبع، استحیا، تمام اینها در حقیقت چی هستش؟ اینها به عنوان جزایی مطرح میشه. لذا این دست روایات هم پس در حقیقت به عنوان جزایی است. خدای تعالی مثل این روایتی که اینجا نقل میکند، فی العیون عن الرضا علیه السلام فی قوله تعالی و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خدا ترکشون کرده. ترک فعل الهی میتونه باشه یا نه؟ آیا میتونه خدا از ابتدا کسی رو رها بکنه، ترکش بکنه؟ نه. چرا در حقیقت اینا رو ترک کرده؟ ان الله حضرت میفرمان لا یوسف به ترک کما یوسف و خلقه و لکنه متا علم انهم لا یرجعون عن الکفر و الضلال هرگاه خدا علم به این پیدا بکنه، این هرگاه به معنایی است که ما میفهمیم، نه به معنایی که در حقیقت نسبت به خدا ما میگیم. هرگاه ما میفهمیم یعنی خدای تعالی علم پیدا میکند به او، نه علمش نبوده ایجاد میشه، یعنی به اون مرتبه میرسد که دیگه جای زلال و کفر نیست، این به اون مرتبه میرسد، نه خدا علم پیدا میکند به معنایی که علمش بعدن حادث بشه. وقتی که این به مرتبه میرسد که دیگه کفر و زلال از کفر و زلال بر نمیگردد، خدای تعالی منعهم المعاونه و لطف، خدای تعالی منع میکند از ایشان چی را؟ لطف خودش و اون و یاری خودش رو، اون خودش رو بر میداره. لطف نه، حالا بحث علم فعلی هم سر جاشه، اون الان علم الهی تو هر دو مرتبه انفعال نداره، تو علم فعلی هم انفعال نداره، علم فعلی متن هستیه، اینجور نیستش یه چیزی تو حقیقت هستی واقع بشه بعد خدا علم پیدا کنه، اینجوری نیست. علم فعلی هم چی هستش؟ خود متن هستیه، یعنی اینجور نیستش که فعل مقدم بر علم باشه حتی رتبتاً، فعل متن علمه، که حالا او بحثش جداست که یه موقع فکر نکنیم علم الهی انفعالی میشه، به هیچ وجه انفعالی نیست، نه در علم ذاتی نه در علم فعلی، هیچ کدومش انفعال نیست، منتها یکیش متن هستیه، یکیش در حقیقت جز لوازم اسماء حق است، یعنی قبل از هستیه، قبل از ظهوره، تو مرتبه علمه که به عین هنوز نرسیده حتی، یکیش ولی متن عینه. لذا می فرماید که منعهم المعاونه و لطف، خدا از اونها اون یاری و لطفشو در حقیقت منع میکنه. چرا؟ چون در کفر و زلال به مرتبه رسیدن قابلیت اون و لطف حق رو از دست دادن. اینم که باز ترک به خدا نسبت میدین از باب این است که این ظرفشو وارونه کرده، چون ظرف وارونه است این باران تو این ظرف وارد نمیشه، نه خدا بازم اونجا انفعال برش ایجاد شد حالا که به این مرتبه رسید پس من دیگه نمیدم به تو، اینم باز اینجور نیست. دقیق منعهم اللطف اول به اصطلاح منعهم المعاونت و لطف، یعنی ببینید تمام این بیانات رو باید جوری با محکمات معنا کرد که هیچ انفعالی به مرتبه الهی راه پیدا نکند. این محکم ماست، لیس کمثله شیء، انفعال در اوجا تغییر راه ندارد، تدریج در اونجا راه ندارد. باید حواسمون باشه تو تمام نسبت ها به خدا این رو رعایت بکنیم. لذا منعهم المعاونت و لطف و خلا بینهم و بین اختیارهم، خدا بین اونها و اختیارشون چیکار میکنه؟ خالی میکند، یعنی بین اونها و اختیارشون مانع ایجاد نمیکند. یادتون هست یا نه یه روایت دیگری قبل از این هم نسبت به این، لا حول عن المعاصی، که حائل بین اینها و معصیت نمیشه دیگه. اینم باز برگشت میکنه به خود اینها که به جایی رسیدن که لطف و اعانه خدای تعالی رو نمیتونن بگیرن، نمیتونن بهرمند بشن، چون در حقیقت ظرفشون رو معکوس کردن، ظرفشون رو فصالت اودیتن به قدرها شده که اون انزل من السماء ماء فصالت اودیتن، هر کسی به اندازه ظرفش میگیره، این ظرفش کوچیک شده در گرفتن و بلکه معکوس شده در گرفتن، نه اینکه خدای تعالی بارانش رو قطع کرده، اون ماء رو قطع کرده، اون قطع نشده، این نمیگیره. خب اون جزائیه دیگه، بیانش به معنای جزائیه. جزائیه یعنی چی؟ جزائیه به این نه، یعنی در حقیقت این به جای رسونده وجودش رو، هی تنگ کرده ظرفش رو، درش رو، در گیرندش رو ضعیف کرده، هی لذا برگشتش به خدا اقوا الهی یعنی این، برگشت به این است که این تنگ کرده، با اینکه اینم جزائیه، یعنی خودش این کارو کرده، فعل خودش سبب شده، نه خدای تعالی منفعل بشه از فعل این سبب باشه در خدا تأثیر بگذاره، تأثیرش هم در خدا این باشه که خدا حالا محدود کنه خودش رو، نه، این تأثیر و تأثیر چی هستش؟ به معنای این است که برگشت میکنه به ضعف قابلی، برگشت میکنه به نحوه اخص در از این، دقت کردید؟ این خودش هم جزائیه هم برگشتش به اینه و انفعال در خدا راه ندارد. تغییر میشه یا نمیشه؟ یعنی قبلا میداده حالا نمیده، یعنی من میدادم الان نمیدم، این تغییر شد یا نشد از جانب خدا؟ تغییر بادشه تو فاعل یا نشه؟ خب دیگه تغییر راه بده که تو فاعل، یعنی تو خدا راه باد پیدا کنه دیگه، راه نداره تغییر، تغییر راه نداره اونجا، تغییر حتما چی میخواد؟ ماده میخواد، تغییر حتما استعداد میخواد، درسته؟ این در حقیقت پس باید تغییر برگرده به اون جایی که استعداد هست، تغییر برگرده به اونجایی که ماده در کاره، دقت میکنید، حتی این تغییر نسبت به ملائکه راه ندارد. چرا؟ چون ملائکه ماده ندارن اونجا ما من نا الا و لهو مقامون معلوم، درسته؟ اونجا مقام معلومه چون ماده در کار نیست، اما این تو عالم انسانی است. نگید پس چطور تعلیم ملائکه شد، اون انشاءالله آیاتش نزدیکیم، انشاءالله بهش میرسیم اونجا که چطور شد. بعد در روایت میفرماید که و فی العیون ایضا انه علیه السلام فی قوله تعالی ختم الله علی قلوبهم قال الختم هو التب علی قلوب الکفار عقوبتن علی کفرهم. این ختمو کی زده؟ درسته که منتسب به خداست، اما کی زده این ختمو بر دلشون؟ خودشون، یعنی خودشون با جزائیه، یعنی این دیگه جزائیه، یعنی برگشت میکنه به فعل اینها در حقیقت قلبشون رو تیره کردن، تار کردن بهره من. لذا اگر که بل ران علی قلوبهم، این در حقیقت زنگار بر قلب خود اینهاست، درسته؟ زنگار بر قلب رو کی ایجاد کرد؟ خدا که زنگار ازش نشأت نمیگیره، زنگار از فعل خودشونه، زنگار مانع انعکاس میشه، زنگار مانع میشه که بتونه عکس بکنه. لذا میفرمان خب این کلید مهمیه این بیانا، یعنی آدم خیلی از افعال الهی وقت اون جمیل بودن خدا و اون در حقیقت صفات حسنای الهی تام بودنش کاملا برای انسان چی میشه؟ آشکار میشه که این تنگناها همه از جانب این طرفه، نه از اونور. از اونور هیچ تنگنا نیست، حتی اگر صفت منتقم در حقیقت در حق به کار میفته، این خودش رو میبره تحت صفت منتقم، نه صفت منتقم در حقیقت چی میشه؟ غضب الهی اگر به کار میفته، نه غضب الهی نبود و بعدن ایجاد شد برای این خودشو برد تحت صفت غضب، که از ابتدا صفت غضب بود تحت صفت رحمت عامه، درسته؟ اما این خودش رو از رحمت خاصه برد به سمت رحمت، به سمت غضب، لذا این برده، این حرکت از این ور صورت میگیره. و فی المجمع علا ان صادق علیه السلام فی قولی تعالی ان الله لا یستحی، همین آیه که توش بودیم تا الان این چند روزه که بحث جبر و تفویض کردیم، آخرین آیه رو هم ایشون همین آیه رو میاره، میگه در مجموع البیان ان صادق علیه السلام فی قولی تعالی ان الله لا یستحی هذا القول من الله، حضرت فرمودن که این قول من الله رد علی من زعم ان الله تبارک و تعالی یذل العباد ثم يعذبهم علی ضلالتهم، که اول خدا بندگان رو گمراه میکنه، بعد هم چیکار میکنه؟ بعد از اینکه گمراهشون کرد عذابشون میکنه. نمیگه این آیه رد اونهاست. چرا رده؟ چون گفت و ما یذل به الا الفاسقین، حذف کرد که خدای تعالی هیچ کسی رو گمراه نمیکند و ما یذل به الا الفاسقین، مگر اینکه خودش تو مرتبه قبل فاسق شده باشه. پس فاسق بودن از فعل خودشون بود، اذلال حق جزای اینها بود که خودشون فسقشون این اذلال رو طلبید، اجابت وجود اینهاست در حقیقت، یعنی وجود اینها که فاسق شد طلب می کرد اذلال را، خدای تعالی اجابت کرد چی رو؟ در حقیقت اون سؤال وجودی اینها رو که اذلال بیشتر رو می طلبیدن، که این اذلال بیشتر اجابت در حقیقت سؤال وجودی اینها بود. این تا اینجا این بحث الحمدلله به خیر و خوشی، بحث دوم بحث جبر و تفویض هم تمام شد. الان دوستان دیگه مسلحن به سلاحی که هیچ کسی در مقابل اینها نمیسته مگر الا کسرتمو، حضرت فرمودن دیگه شما باید الان تو نگاه روایی و آیی به آیات جبر و تفویض و قضا و قدر به مرتبه با همین مقدار رسیده باشید که کسی در مقابل شما به مجادله بر نخیزه مگر اینکه کسرتمو، بتونید در حقیقت با چند نوع در حقیقت استدلال او رو در حقیقت بشکنید. این تا اینجا. حالا ایشون یه بحث فلسفی مطرح میکنه، بحث فلسفی رو هم با اینکه بحث دقیقیه از روش نمیخونیم، بحثش رو عرض میکنیم خدمت دوستان تا ایشالله یه خورده سرعت جلو رفتنمون بیشتر باشه. تو بحث فلسفی ایشون شروع میکنه این بحث رو ابتداءن از اینجا که ما در خارج وقتی که برخورد میکنیم، نگاه میکنیم افعال مختلفی رو میبینیم که این افعال مختلف که از دسته ای از موجودات سر میزنه، مثلا میبینیم که حیوان خاصی و انسان مثلا و موجود دیگری از اینها افعال مخصوصی سر میزنه. این افعال وقتی ردیابی میکنیم میبینیم که این افعال با هم گاهی یه تشابهاتی دارن یه اختلافاتی. وقتی وجه تشابه رو میبینیم، میبینیم از یه موجود خاصی، نوع خاصی، یه افعال متشابهی سر میزنه. و اگر دوتا در حقیقت دو موضوع شدن، دو جور شدن، دو نوع فعل سر میزنه، افعال مختلف میشه. میگه وقتی که اینو نگاه میکنیم، از اینجا راه پیدا میکنیم که موضوعات افعال که انواع هستن با همدیگه مختلفن، که این افعال مختلف از اونها سر زده. مثلا مثال میزنم، اگر شما تو حیوان، حالا یه چه موضوعات منطقی رو که فصول منطقی رو در نظر بگیرید، چه در حقیقت عوارض خاص رو در نظر بگیرید، فرقی نمیکنه، عوارض خاص هم آثار وجودی هستن، هر کدوم از اینا رو در نظر بگیرید، میبینید که این اختصاص داره به این دست موجود، اون اختصاص داره به اون دست موجود، اون اختصاص داره به این دست موجود. این اختصاصات رو که وقتی نگاه میکنید، کم کم میرسید به این که موضوعات اینها که انواع هستن سبب این اختلافات هستن، با هم اختلاف دارن، که این اختلافات در اینجا هست. میگه از اینجا در حقیقت میرسیم به این که موضوعات اینها مختلف هستن و فاعل‌ها مختلفن، که فعل‌ها چی هستن؟ فعل‌ها مختلف شدن. تا اینجا رو ایشون یه بحثی میکنه. بعد میگه وقتی که ما این رو در نظر گرفتیم، میاییم به افاعیل نسبت به موضوعاتشون که میسنجیم افاعیل رو به فاعل‌ها، این رابطه میبینیم فعل‌ها دو گونه از فاعل صادر میشن. این یه تقسیم بندی کلیه اونجا مقدمه کرد، حالا میگه نگاه میکنیم به فعل نسبتش به فاعل، دو دسته بندی کلی میتونیم پیدا کنیم، دو قسم کلی میتونیم پیدا کنیم. یکی این که علم هیچ دخلی، علم فاعل به فعلش هیچ دخلی در فعل نداشته باشه، یکی این که علم در فعل دخل داشته باشه. اگر علم فاعل به فعلش دخل نداشته باشه، ببینید علم فاعل به فعلش دخلی به فعل نداشته باشه، ممکنه علم باشد و دخلی نداشته باشد، ممکنه اصلا علمی در کار نباشد. میگیم علم دخلی ندارد، چه علمی باشد و دخلی نداشته باشد، چه اصلا در حقیقت چیه؟ علمی نباشد، چون دخلی نداره. بود و نبود علم بی اثره، دقت میکنید؟ علمم باشه اثری در فعل نداره. مثل این که مثلا مثال بزنیم، ایشون خودش مثال زده، مثل رشد و نمو در چی؟ در نبات. این که در حقیقت رشد و نمو و تقضی در نبات، علم نبات به او باشد یا نباشد، قابل علم اصلا باشد یا نباشد، این رشد و نمو محقق میشه، چه علمی به این تعلق بگیرد، چه علمی اصلا امکان تعلقش هم نباشد از نبات به او، این محقق میشه یا نمیشه. اینها یک نوع از افعال هستند. اما قسم دیگری، حالا مثال‌های متعددی ایشون زده، مثل حتی صحت و مرض رو مثال زده، صحت و مرضی که مبدأ اختیار و انتخاب انسان توش نباشه، آدم گاهی ممکنه انتخاب بکنه کوتاهی بکنه، این کوتاهی سبب مریضیش بشه، درسته؟ او جداست. نه، صحت و مرضی که با اختیار و انتخاب نبوده، قهری محقق شده. اگر در حقیقت اینها مثل تقزین حرکات برای اجسام، اینا رو چند مثال برای چیز زده. بعد ایشون میفرماید که قسم دوم اونجایی است که علم تأثیر داره. اگر علم تأثیر داره یعنی چی؟ یعنی وقتی که میخواد این فعل محقق بشه، باید تو رتبه قبلش علم به این تعلق گرفته باشه تا این از او صادر بشه. اگر علم تعلق نگرفته باشه، این فعل از او صادر نمیشه، این فعل صادر نمیشه. علم تأثیر داره توی منتها، این خودش یه عرض عریضی داره، اینجور نیستش که همه یه جور باشن. گاهی علم تأثیر داره به زمینه یک مبدأ طبیعی که او دیگه در حقیقت دست انسان نیست، او رو انسان نمیشناسه، او رو انسان علم بهش پیدا نمیکنه، ایشون تقسیم میکنه. یا اینکه در حقیقت این علم به تنهایی اثر داره، گاهی اینکه این علم اثر داره از ملکه‌ای که همراه میشه با او، اون هم تأثیر میذاره، غیر از اون مبدأ طبیعی ملکه وجودیه، مثل تکلم انسان. انسان وقتی داره به این سرعت حرف میزنه، آیا در حقیقت این ملکه سخن گفتن در وجودش که علم به این کلمات، به کارگیری کلمات هست، به کار افتاده یا نیفتاده؟ به کار افتاده. اما چون این کلمه برای این معنا وضع شده، دو در حقیقت راه در مقابل این نبوده. وقتی که میخواد این مفهوم رو بیان کنه، برای بیان این مفهوم این کلمات رو باید به کار بگیره. این دیگه به کار گرفتن این کلمات برای بیان این مفهوم دیگه حالت چی نداره، حالت منتظره نداره، برخلاف یک کسی که تازه زبان یاد گرفته، یه کسی که تازه زبان یاد گرفته ببینید مکس میکنه، من و من میکنه، چون کلمات مختلفی ممکنه برای این مفهوم تو نظرش بیاد که این یا آن یا آن، لذا مکس میکنه تا انتخاب کنه که کدام کلمه رو به کار بگیره برای این. اما اون کسی که ملکه شده سخن گفتن براش تو زبانی، بدون مکس این صحبت رو میکنه. چرا؟ چون میدونه این کلمه برای بیان اینه دیگه، در حقیقت بهترین بیانم است. اینا همه محقق شده تو ذهنش، ملکه است، به راحتی محقق میشه. گاهی هم نه، حالت منتظره داره. ببینید الان سه دسته شد پس. یه دسته اون بودش که با یه حالت، اونی که با علم، با یه مبدع طبیعی هم همراهه، مثل نفس کشیدن، که نفس کشیدن انسان یه فعل انسانه، علمش هم اثر داره، شما میتونید کم و زیاد کنید نفس کشیدنتون رو، اما از یک مبدع طبیعی هم نشأت میره که اون مبدع طبیعی دیگه در اختیار انسان گاهی نیست. یعنی اگه خیلی نگه داری نفس رو، یه دفعه خود به خود چی میشه؟ نفس بالا میاد، انسان از اختیارش خارج میشه دیگه. ولی علم به این میتونه نفس عمیق بکشه، میتونه نفس رو مرتب بکشه، میتونه توجه بکنه تو نفس کشیدن، تأثیر داره. حالا مثالهای دیگه هم ایشون زده. گاهی نه، از یک ملکه به اصطلاح درونی راسخ شده مثل سخن گفتن، گاهی هم نه اینجوری نیست. مثلا شما گرسنه اید، نانی در مقابلتون قرار میگیره. گرسنگی اقتضا میکنه که انسان خوردن نان رو کمال خودش ببینه، یعنی ببینه نجات پیدا میکنه، گرسنگیش رفع میشه. اما از اون طرف چند تا چیز دیگه هم، تصور دیگه هم تو ذهنش میاد که آیا این مال غیر نیست؟ من میتونم اینو تصرف کنم یا مال غیره؟ که اگر مال غیر باشه، با اینکه گرسنه است چیکار میکنه؟ خودش رو امساک میکنه. روزه هستم یا نیستم؟ که اگر روزه باشه، با اینکه گرسنه است چیکار میکنه؟ با اینکه خوردن یک کماله، اما یه مبدأ کمالی دیگر هم تصور میکنه که روزه گرفتنه و اطاعت امر الهیه. یا اینکه آیا این نان غزر هست، منفور هست، آیا بهش آلودگی هست یا نیست، بازم همه اینها تأثیر داره. لذا نگاه میکنه چند راه جلوشه، نگاه میکنه کمالش هم هر کدام با اینها یه رابطه پیدا میکنه. ممکنه سیر بشه گرسنگیش با خوردن، اما حق غیر رو ضایع کرده، مال غیر رو خورده، آیا این نقص وجودی هست یا نیست؟ اگر امرش دائر شد بین خوردن که سیر بشه یا رعایت مال غیر که اون اکل نار نباشه، کدام رو رعایت میکنه؟ میبینی یه وجودی اینو رعایت میکنه، کمال میبینه، یه وجودی اون رو رعایت میکنه و اون رو کمال میبینه. پس تروی امکان پذیر میشه، حالت منتظره پیدا میشه. بستگی داره که اون مبدأ علمیش کدام رو ترجیح بده، مبدأ علمیش کدام یک از مبادی تو وجودش چی داره ترجیح پیدا کرده، راسخ‌تره، او برای این هدف نهایی‌تره. اینم میشه یه فاعل علمی. پس ببینید الان چند تا مسئله شد. اینها فاعل علمی ها هم، ارادی ها هم، خودشون چی شدن؟ فاعل های ارادی هم چند دسته شدن، یه طیف شدن، از اونجایی که مثل نفس کشیدنه تا اونجایی که مثل سخن گفتنه تا اینجایی که نه، اصلا یه چند تا راه فکر میکنه، یکیشو انتخاب میکنه. اینم تا اینجا این مسئله فاعل ارادی. بعد ایشون تو فاعل ارادی میایم تو صفحه 107، اونجا تقسیم میکنه، فعل ارادی رو تقسیم میکنه. میگه فعل ارادی گاهی به این است که انسان این فعل رو وقتی که میخواد انجام بده، خودش به تنهایی در حقیقت تصمیم گیره. اینو اسم شما میذاریم اختیار، فعل اختیاری، ارادی اختیاری. اما گاهی اینجوری نیست، یه کسی تفنگو گرفته بالا سرش میگه این کارو بکن. اسم این رو ما تو نگاه اول میذاریم چی؟ جبر، اجباری، فعل اجباری. جبرش کردن، مجبورش کردن. ایشون بعد تو اینجا که بین این دوتا که آیا فعل اجباری مقسمش میشه فعل ارادی و قسمش میشه فعل اجباری و فعل اختیاری، دوتا قسمش، که فعل اجباری در عرض و قسیم فعل ارادی اختیاریه یا نه، ایشون میفرماد نه. میگه فعل اجباری قسیم فعل اختیاری نیست. چرا؟ چون میگه اونجا هم وقتی که هفتی رو گرفته بالا سر این، آیا این تصویر میکنه که من یا این فعل رو انجام بدم همونجوری که این میگه، یا همونجوری که اون میگه تا کشته نشم، یا انجام ندم و کشته بشم؟ آیا میتونه دوتا رو انتخاب کنه یا نه؟ هر دو براش انتخابه. لذا اگر انتخاب میکنه و این رو انجام میده با اینکه او جبر کرده بود برای این و او رو مجبور کرده بود و تفنگو گرفته بود اگر نکنی میکشمت، ولی این با اختیارش این فعل رو انجام داد در این حال. پس اجبار در عرض و قسیم اختیار نیست، بلکه یک قسمی از فعل اختیاریه. بله، بله. بله. حالا اون یه بحث دقیقیه که یه اجبار اجمالاً هم یه بحثش رو توی یکی از صحبت‌ها بعد دست دوستان سوال داشتن عرض کردیم خدمتشون که اون بحث یه بحث دقیقیه. الان این بحث از دست خارج میشه چون مقدمه رو اینجور چیدیم، اگر بخوایم نتیجه رو بگیریم به اون وارد بشیم از دست خارج میشه، اون بحث جداست. پس اینجا که اجبار در عرض و قسیم اختیار نشد با این بیان، ایشون به این معتقد سفت و سخت هم معتقد، تو اسفار هم این مسئله رو حاشیه میزنه، جاهای دیگه این بحث رو مطرح میکنه، لذا خیلی احکامی رو که بر این مترتب میشه رو نوع برداشتش متفاوت میشه. میگه اگر ما جبر رو در قبال اختیار نگرفتیم متفاوت میشه، خیلی بحث ها مختلف میشه. حالا اون نتایجش انشاءالله سر جای خودش، ولی به عنوان یک بحث دقیقه که شاید تو ذهن ما از ابتدا شکل گرفته باشه، این دو تا قسیم هم دیگه دوتا قسم. مثالش هم خیلی اگر بخوایم ظاهر مثال بزنیم، یه موقع از انسان پای یه دیوار نشسته، دیوار داره خراب میشه، بلند میشه میره اونور، درسته؟ آیا این فعل اختیاریه یا اجباریه؟ اختیاری. اما حالا یه کسی پشت دیوار وایساده داره دیوار رو هل میده، میگه اگه نری من دیوار رو هل میدم وسط خراب میکنم، این بلند میشه میره اونور بازن، ولی اینو میگیم اجباریه، نمیگیم؟ هر دو تصمیم گیر این بوده، منتها یه جا یه عامل طبیعی سبب خراب شدن دیوار بوده، یه جا یه عامل انسانی. این که عامل انسانی تسبیب دارد در این، او سر جاشه که اونم باید مجازات بشه اگر ظلمه، درسته؟ او سر جاشه، اینو جدا نمیکنه. اما این که این با اختیارش در هر دو مورد انتخاب کرد و از پایین دیوار بلند شد رفت کنار، این طبیعیه، این کسی اینو انکار نمیکنه، اختیار این بوده. هر چند که این اختیار میتونست پای دیوار بشینه، دیوار رو سرش خراب شه، در دو هر دو حالت، در هر دولت. اما مستحق چی بود؟ مستحق ذنب بود اگر این کارش به اصطلاح مصلحت دیگری در کار نبود. گاهی هم ممکنه لازم باشه آدم تو هم اونجا بشینه، دیوارم رو سرش خراب کنن، بمیرنم، اون بشه شهادت، اون بشه دفاع، اون بشه در حقیقت چی؟ اونجا ممکنه همونجا بودن هم چی بشه؟ گاهی همونجا کمال بشه برای انسان. پس امکان داشت انسان تو فعل اجباری هم تصویرش به این صورت. ایشون میفرماد، البته تو اینجا نمیفرماد، یه بحث دیگه ای داریم، یه موقعی کسی رو تفنگو میگیرن بالا سرش میگن این کارو بکن، یه موقع نه، خودشون میذارنش توی مثلا جعبه‌ای، توی مثلا قفسی، اینو میبرن در حقیقت از اینجا به اونجا. اینجا دیگه البته فعل اون نیست، اینجایی که میگیرن میذارنش توی قفس میبرنش جای دیگه، این فعل ارادی اون نیست، دقت میکنید؟ اینجا فعل ارادی نیست، غیر از اونجاست که تفنگو میگیرن میگن برو، این دو تا با هم یکی نیست. اونجا که تفنگو میگیرن میگن برو، خودش میره، تا اونجا که میذارنش تو قفس ورش میدارن میبرنش، اونجا اون فعل اون نیست، اون دیگه اختیار نداره، اون دیگه غیر از این کاری نمیتونسته بکنه دیگه، تو این قفسه، درسته؟ اما اینجا که بهش میگن برو، البته این اختیاره. لذا میفرماید که اگر این دوتا اختیار شد، حالا میخواد از این نتیجه بگیره، اگر این دوتا اختیار شد، تفاوت بین این دوتا که در یه جا مستحق مدح در یه جا مستحق ذمه چیه؟ میگن اعتبار عقلا. عقلا بین این دوتا تفاوت قائل میشن، اونجایی که کسی گرفته جبر کرده مستحق مدح نیست، چون جبره، داره جبری این کار انجام میده، یا مستحق ذمه نیست اگر اون فعل رو انجام داد، کسی مذمتش نمیکنه، چون چی هستش؟ جبری این کار انجام داده. اما اونجایی که در حقیقت به اختیارش، مستحق مدح و ذمه. دقت کردید؟ تفاوت میکنه بین این دوتا اختیار. این اختیارش که به اجبار جبر جابر بوده، مجبر بوده، اینجا کسی مستحق ذمش نمیبینه، تفنگو گرفته بالا سرش میگه بزن تو گوش این یتیم، اینم میزنه تو گوش یتیم، بعدن کسی اینو مؤاخذه نمیکنه که چرا زدی تو گوش یتیم، میگه خب شما که دیدی، درسته؟ اما اگر تو حالت اختیار اولش بزنه تو گوش یتیم، مستحق ذم هست یا نیست؟ با اینکه هر دو اختیار بوده، ولی بین این دو اختیار فرق میذارن. ایشون میفرماید اگر بین این دو اختیار فرق به اعتبار عقلاست نه به حقیقت وجودی، بحث جبر و اختیار به این عنوان بحث فلسفی نیست، چون فلسفه تو چی بحث میکنه؟ تو حقایق وجودیه بحث میکنه که باید با هم تفاوت داشته باشن حقیقتاً وجودن. اگر با این عنوان به جبر و اختیار نگاه کردیم، جبر و اختیار بحث فلسفی نیست، چون تفاوت بین جبر و اختیار به چی شد؟ به اعتبار عقلا شد، دقت میکنید یا نه؟ اما میگه تا اینجای بحث رو داشته باشید که ما این منظر و این نگاه و این ورود رو از به جبر و اختیار از بحث فلسفی نمیتونیم داشته باشیم. اما آیا منظر دیگری در برای فلسفه هست؟ بله، منظر دیگری برای فلسفه هست که انشالله جلسه بعد خدمتتون از صفحه ثم نقول یا از ادامه خود از وسطش فتقولوی صفحه 108 اونجا انشالله خدمت دوستان از وسط صفحه فتقولو از اونجا یه بحث جدیدی رو وارد میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بسم الله.